میتا. دانشمندان در مطالعه خود پوست این میوه را جدا کردن و بیرونی ترین لایه را برداشتن و سپس پوست زخیم و سفید داخلی آن را بررسی کردن. آنها آن را به قطعات کوچکتر برش دادن و برای حفظ ساختار سه‌بعدی پرمنفذش آن را خشک و منجمد کردن. سپس این نمونه ها را برای بررسی بیشتر در شرایط رطوبتی مختلف نگهداری کردن. این تیم تحقیقاتی با استفاده از ترکیب کیمیاوی و خواص مکانیکی پوست این میوه با موفقیت یک فناوری را طراحی کرد که انرژی مکانیکی را به برق تبدیل می کند. همچنین این فناوری به عنوان حسگرهای حرکتی خود چارج عمل می کند. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان. چون وقت ما کم هست دیگه بخش گشت و گذار در همینجا خاتمه میدیم و بنده هم از حضور شما مرخص میشم.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان، بیمهانه بیا دنیای من تو ببان، تازه کن جانم بر جان من تو ببان.
کرامت و بزرگواری با شما صحبت میکدیم. بر آدمای بزرگوار خرد و کلان نداره و کلگی احترام میمانن. خودی و غیر خودی هم نداره، دوست و غیر و دوست هم نداره. رفتارشان با کلگی احترام آمیزه. اگه دو نفر ببینن به یکی بیشتر و به یکی کمتر احترام نمیمانن. دیگه روشنه که به عقاید دیگرام احترام میمانن. اونا خیلی خوب میدانن که خیلی ها باورشان فرق داره، عقاید و فرهنگایشان فرق داره و همین خاطر یاد گرفتن که رفتارشان به اونا همراه با تکریم و احترام باشه. ولی بیشکتان همین نگاه زمینه های یک زندگی زیبا و مسالمت آمیز اجتماعی را فراهم میسازه.
نظر ما کرامت یعنی بخشیدن، یعنی احساس همدلی داشتن، یعنی فایده خود را به دیگران رساندن. کرامت یا بزرگی همین لبخند بر لبان مردم آوردن است. یعنی نمیشه بیشتر از این تعریف کرد، بیشتر از این کلمه را ربط داد به کرامت. از نظر من کرامت یعنی اوج بزرگی، و اوج بزرگی همان عشق است که ما بر مردم بدون توقع اهدا میکنیم و محبت و صداقت ما همان هدیه ای است که ما بدون کدام نیت برای مردم تحفه می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. احسان الله جمالیستم و اصل طب در پانتون تی بی کابل.
کرامت
خداوند جلاله ماهو در قرآن شریف می فرماید به خط کرم و بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت بخشید. کرامت امو درجه ای را میگه، درجه از شرف، درجه از عزت، از بلندی را میگه که خداوند به ما انسان ها داده است و ما را توسط این کرامت برتری بخشیده نسبت به سایر موجودات.
ما بگم دیدین بعضیا کوشش میکنن خطای خود به گردن دیگرا پرتن؟ کم هم نیستن تو آدما. جالبه که اولین واکنششون ایست که میگن ما نکدیم، ما نبودیم، اصلا به ما مربوط نمیشه. خب همه این شجاعت ندارن که مسئولیت گناه و کوتاهی خود به عهده بگیرن. بعضی میترسن که موقعیت خود از دست بدن. بعضیا از داوری و قضاوت مردم میترسن، در حالی که آدمای بزرگوار هم مسئولیت کار خود قبول میکنن و هم کوشش میکنن کوتاهی خود جبران کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در دین اسلام احترام به بزرگترها و والدین بسیار تاکید شده. در قرآن به احترام و محبت به والدین بزرگترها تاکید شده است و به این عنوان یک ارزش اخلاقی مطرح شده است. اگر بخواهیم الگوهای مناسب را در این زمینه پیدا کنیم، می توانیم پیامبران، امامان و شخصیت‌های دینی که در تاریخ اسلام به عنوان الگوهای اخلاقی شناخته می شود توجه کنیم. این افراد معمولا نمونه‌های عالی از احترام و مهربانی و توجه به دیگران هستند.
نام خدا. سلام خدمت شما. سمیع الله حنیفی هستم، دکتر دندان. کرامت چیزی است که خداوند به انسان عطا کرد. همین که ما اشرف مخلوق هستیم، این بزرگترین کرامت است خداوند بر ما داده. و کرامت هم میتونیم در بحث‌های اجتماعی هم از خود مثلا به جا بگذاریم، به نمایش بگذاریم که خداوند بعضی‌ها را به سبب تقویشان، بعضی‌ها را به سبب اعمال نیکشون، بعضی‌ها را به سبب دانشایی که برشان تقدیم کرده، این خود از صاحب یک کرامت شده. خب همین که ما در زندگی فروتنی داشته باشیم، بخشش داشته باشیم، دیگران را ببخشیم، دست دیگران را بگیریم و همون چیزی که اولویات هایی که در زندگی است ما را به وجه اصلش انجام بدیم، همین میتونه از ما یک شخص فروتن در جامعه بار بیاره.
در یک جامعه پیش می آید از طریق بزرگواری و کرامت، همدلی و همچنان محبت و قوت و یک پارچگی بین مردم پیش می آید و این باعث می شه که یک جامعه یک پارچه شود و به حقوق و حقهای یک دیگر شهروندان احترام بگذارد. باعث پیشرفت و همچنان ترقی یک جامعه میشه و یکی از راه هایی است که اگر انسان ها واقعا در نظر بگیرنش، باعث سرفرازی یک کشور و یک مملکت میشه.
برای ما لذت بخش است که صدای گرم شما را در برنامه داریم. پیامک های شما به دست ما رسیده، اما خب وقت نیست که امروز بخوانیمش، چون نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب. انشالله در روزهای آینده حتما پیامک هایتان را میخوانیم. شما میتونید پیامک هایتان را به شماره 0794-71-71-44 بر ما روان بفرمایید. خب موعد اذان مغرب به افق شهر کابل ساعت 6:59 و 22 ثانیه است. ما از برنامه روی موج جوانی با شما خداحافظی می کنیم و از شما التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله اکبر
طاعت و عبادت شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق باد. صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم اینک آخرین بخش خبری را بشنوید.
رهبر انقلاب اسلامی هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. ایران مسیر جایگزین برای تجارت افغانستان و هند و آماده سازی مقدمات چهارمین دور نشست دوحه درباره افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار با کارگزاران حج در ایران تاکید کردند حج برای منافع انسان هاست و هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک شنبه در دیدار دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام گفتند امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائل چون غزه و یمن رخ نمی‌داد. رهبر انقلاب اسلامی معرفت و شناخت اهداف و ابعاد مختلف حج را برای زائران بیت الله مقدمه ادای سعی این فریضه بسیار مهم خواندند و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم افسودند:
شما که حاجی هستید و حاجی میشید انشاءالله، بدانید چه کار دارید میکنید. این یک سفر زیارتی معمولی نیست. این یک سفر گردشی نیست. این مسافرت شما برای حج و عمل حج شما مشارکت در یک اقدام بسیار مهمی است که خدای متعال برای اداره بشریت، نه فقط اداره مؤمنین مسلمین، برای اداره بشریت این دستگاه رو، این تشکیلات رو مقرر کرد. حج برای اداره بشریت. لذا می‌بینید در قرآن می‌فرماید به خطاب ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، فی الناس همه مردم، مردم عالم. اکثر اونها اون روز ایمان به ابراهیم نداشتن، اما اذان حج، اعلام حج، دعوت به حج مال همه بشریت. جعل الله الكعبة بیت الحرام قیاما للناس. خدای متعال این خانه شریف رو محل قوام و قیام بشریت قرار داده. یا اون آیه شریفه دیگر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. این خانه ای که در مکه ما قرار دادیم، در بکه قرار دادیم، این وضع للناس، مال بشریت. با این چشم نگاه کنید، عمل شما، رفتن شما، طواف شما، زیارت شما نسبت به این خانه عملی است که سود آن و آیدی آن به بشریت برمیگرده. البته به شرط اینکه درست انجام بگیره. حج درست خدمت به بشریت است. فقط خدمت به خودتون نیست، خدمت به کشورتون نیست، خدمت به امت اسلامی فقط نیست، خدمت به بشریت.
ایشان در تبیین نکات شناختی حج، آن را تنها فریضه خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است، چرا که مردم را هر سال در یک مکان و زمان واحد برای اهداف خاص گرد می آورد که نفس این کار ماهیت سیاسی دارد.
دوم اینکه این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری آن، ترکیب آن 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دور هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه میکنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است، شکلش شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی است. یک خصوصیت دیگر این است که این ترکیب سیاسی، این قالب سیاسی، محتواش 100% عبادی است. محتوای این قالب 100% عبادی است. از اولی که شروع میکنید لبیک، از اول احرام شروع میکنید با خدای متعال عرض کردن، عرض حاجت کردن، اظهار ارادت کردن، لبیک اللهم لبیک. بعد وارد میشید به احرام، احرام دعاست، ذکر، عبادت، هر چی که هست جنبه معنوی و عبادی داره.
ایشان در تبیین این نمادها درس طواف را ضرورت گردش حول محور و مرکزیت توحید خواندند و افزودند.
یک نکته دیگر این است که حالا همین مفاد عبادی، همین محتوای عبادی، هر کدوم یک اشاره نمادینی به زندگی انسان داره. همه این کارهای عبادی که در حج هست، هر کدومشون یک جنبه نمادین، اشاره دارد به یک مطلب انسانی و بشری. مثلا طواف که شما میکنید، درس طواف گردش گرد مرکزیت توحیده، به بشریت یاد میده باید اینجور حرکت زندگیت دور مرکز توحید باشه. زندگی زندگی توحیدی، حکومت حکومت توحیدی، اقتصاد اقتصاد توحیدی، رفتار با برادران و خواهران رفتار توحیدی، خانواده توحیدی، همه امور زندگی بر محور توحید بایستی باشه. این اشاره طواف به یک درس زندگی است. اگر چنانچه ما البته خیلی فاصله داریم، حالا ما که مسلمانیم و مؤمنیم و به خیال خودمون در راه خدا حرکت میکنیم، ما خیلی فاصله داریم، اونایی که خدا رو نمیشناسن که هیچ. اگر چنانچه بشریت توفیق پیدا کنه زندگیش، حکومتش، درسش، جنگش، صلحش، رفاقتش، دشمنیش بر محور خدا انجام بگیره، دنیا گلستان خواهد شد. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قصاوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشور ها، اینا دیگه از بین خواهد رفت اگه توحید ملاک باشه.
رهبر انقلاب اسلامی با استناد به آیه از قرآن کریم هدف اجتماع حج را درک و دستیابی به انواع منافع انسانی خواندند و گفتند:
نکته بعدی، این اجتماع اصلا برای منافع انسان هاست. لیشهدو منافع لهم، لیشهدو، این لام لام تعلیله علی الظاهر، لیشهدو جمع بشن مردم در مکه، در بیت الله، بیت الله الحرام، در مناطق گوناگون حج. برای چی؟ لیشهدو منافع لهم، برای اینکه منفعتاشون رو پیدا کنن. حالا بعضی خیال میکنن این منفعت فقط عبارت از یه داد و ستده مثلا، اینجور نه دیگه، هر چی که اسمش منفعت. امروز این منفعت چیست؟ اتحاد امت اسلام. هیچ منفعتی به نظر من برای امت اسلامی، هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشن، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، همافزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره.
ایشان جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمینه‌ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده‌خواهان بر ملت‌ها دانستند و افسودند:
وقتی ما از هم جدا هستیم، استعمار، آمریکا یه جور، رژیم صهیونیستی یه جور، بعضی از کشورهای دیگه اروپایی و غیر اروپایی یه جور، منافع خودشون، مطامع خودشون رو غلبه میدن بر منافع ملت‌ها. میشه مثل این کشورهایی که زیر فشار اینا قرار گرفتن که میبینید چه اتفاقاتی داره میفته. میشه غزه. وقتی اتحاد بود امنیت میاد، وقتی اتحاد بود پیشرفت میاد، وقتی اتحاد بود هم‌افزایی میاد. کمکهایی ما میتونیم به فلان کشور اسلامی بکنیم که خودش نداره اون رو، ما میتونیم کمک کنیم، او هم میتونه به ما کمک کنه. همه از هم استفاده میکنن، همه با هم کمک میکنن. این منفعت لیشهدو منافع لهم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی به خصوص دولت مهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و ممتاز دانستند و گفتند که مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تاثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. رهبر انقلاب اسلامی هدف پروردگار از مقرر کردن فریضه حج را ارائه الگوی کامل و جهت دهنده برای ارائه برای اداره بشریت خواندند و افسودند: ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تامین شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها و خبرهای از افغانستان. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ایران را مسیر جایگزین برای تجارت با هندوستان اعلام کرد. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌های محلی افغانستان با اشاره به تأثیر منفی افزایش تنش میان هند و پاکستان بر صادرات افغانستان گفت تعاملات تجاری میان افغانستان و هندوستان قطع نمی‌شود و اخیراً مجوز ورود 150 لاری حامل کالاهای تجاری افغانستان از مرز واگه به هندوستان داده شده است. آخونزاده درباره راهکار جایگزین برای صادرات افغانستان به هند در صورت ادامه بسته‌ماندن مرز واگه افزود که هرچند مرز واگه کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای صادرات افغانستان به هند است، اما در صورت ادامه انسداد این گذرگاه مرزی تجارت افغانستان با هند از طریق ایران همچنان ادامه می‌یابد. در پی تشدید تنش میان اسلام آباد و دهلی نو، هند و پاکستان ورود کالاهای تجاری از خاک همدیگر را ممنوع کردند. از آنجا که افغانستان با هر دو کشور هند و پاکستان تعامل تجاری دارد، تنش‌ها میان این دو کشور تأثیر مستقیم بر حجم روابط تجاری افغانستان با هند و پاکستان به ویژه با هند دارد. در همین پیوند وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز اعلام کرد که مرکز مطالعات راهبردی این وزارت روز گذشته نشست ویژه‌ای را برای بررسی تأثیر تنش‌های هند و پاکستان بر منطقه و ویژه افغانستان برگزار کرد. سخنرانان در این نشست از تأثیر مستقیم تنش میان هند و پاکستان بر افغانستان ابراز نگرانی و بر حل و فصل مسائل دو کشور بر اساس گفتگو و تفاهم تاکید کردند. نور احمد نور رئیس اداره اول سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان گفت مرز واگه که در نتیجه تنش‌ها بین دو کشور بسته شده به افغانستان نیز آسیب رسانده است و حکومت افغانستان باید برای چنین پیامدهای احتمالی آماده باشد. و افزود امنیت در منطقه برای افغانستان مهم است و ما خواستار حل این تنش‌ها با استفاده از راهکار سیاسی هستیم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در بیانیه اعلام کرد که اعضای هیئت رئیسه این اتاق و شماری از بازرگانان به منظور حل مشکلات ترانزیتی در پاکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار کردند. آنان در این دیدار از متقی خواستند که برای رفع چالش‌های ترانزیتی افغانستان ناشی از اختلافات سیاسی میان هند و پاکستان با مقام‌های این دو کشور وارد مذاکره شود. در حال حاضر حجم زیادی از کالاهای ترانزیتی بازرگانان افغانستانی در بندرهای کراچی و واگه متوقف مانده است که باید هر چه زودتر اجازه عبور یابند. نماینده ویژه وزارت خارجه قطر درباره چهارمین دور روند دوحه برای افغانستان با مقام‌های سازمان ملل تبادل نظر کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد که فیصل بن عبدالله نماینده ویژه این وزارتخانه با جورج کانیون معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان و اسکات اسمیت مدیر امور سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما دیدار کرده است. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
کارشناسان به خاطر برگردانیدن و سپردن اموال مهاجرین افغان در پاکستان خواهان وارد نمودن فشارهای بین المللی به این کشور هستند.
شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون با عرض پوزش همکنون گزارش همکار ما خانم سلطانی آماده پخش است.
در ادامه پسگیری زمین های غصب شده از سوی وزارت عدلیه حکومت
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش از شما گزارشی را که تحت عنوان آماده‌سازی مقدمات چهارمین دور نشست دوحه درباره افغانستان است از زبان همکار ما قریشی می‌شنویم که باز هم از شما پوزش می‌خواهیم.
کارشناسان به خاطر برگردانیدن و سپردن اموال مهاجرین افغان در پاکستان خواهان وارد نمودن فشارهای بین المللی به این کشور هستند. در این حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید آن عده از مهاجران افغان که هنگام بازگشت دارایی و اموالشان جا مانده با حکومت پاکستان صحبت شده تا به این معضل رسیدگی شود. این سفارت میگوید مهاجرینی که درباره اموالشان نگران بوده و اسناد موثق دارند با سفارت در میان بگذارند، چرا که این معضل با حکومت پاکستان مطرح شده و با آن رسیدگی صورت میگیرد. در این حال گلرحیم یک تن از برگشت کنندگان میگوید که تمام کاروبارش در پاکستان مانده، حدود 30 لک کلدار بالای مردم قرض دارد و حدود 8 لک کلدار از مردم قرضدار میباشد. وی از حکومت می خواهد که رای حل و این گونه معضل پیدا کند.
شدیش لگربی دی من قرض والتا پا من مندیسی واتا لگربی با دی خلق بی نوغ دی من کارون هر شب اخفل جیب پاید سو.
همچنان جمیل خان که از پاکستان اخراج کردیدم میگوید خانه ای که هزینه کرده بود در پاکستان مانده و این نیز خواهان رسیدگی به این مشکل می باشد.
کام از کام ما دسوار لسو پنزل لسو لکو روپای کور و آغاز ما طول زندگی واشی سمر زندگی ما تیره کرده آغاز پجور کرده آغاز خوی ما نپاتش وال.
گرچه فعالان حقوق مهاجرین این اقدام سفارت طالبان در پاکستان را مفید می دانند، اما تأکید می کنند که باید حسوی جامعه جهانی بر پاکستان فشار وارد شود تا حقوق مهاجرین زاین نشود. عبدالرزاق عدیل حل واقعی فشار وارد کردن بر پاکستان را می داند.
در صورت تقویت همکاری های بین المللی و ایجاد زیرساخت های متناسب می توان این طرح را به ابزار قابل اعتماد برای بازگرداندن دارایی های از دست رفته تبدیل کرد. حل واقعی مشکلات نیازمند فشار بین المللی بر پاکستان، توافق های دو جانبه و بهبود همکاری امارت اسلامی افغانستان با نهادهای خارجی است.
همچنان نظری می گوید که این حق هر مهاجر است تا به حقوقش احترام گذاشته و برایش سپرده شود.
اقدامی که از سوی سفارت افغانستان صورت گرفته و این اقدام بسیار نیک است و این حق مسلم هر مهاجری است که اونا باید از حق و حقوق مهاجر باید دفاع بکنن و با حقشان رسیدگی صورت بگیرن.
پاکستان روند اخراج مهاجرین را از اول اپریل در حال آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد که دارایی و اموال بسیاری از مهاجرین در پاکستان با بی سرنوشتی مواجه می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارشی را که شنیدید از همکارم قریشی بود در خصوص نگرانی از تاراج دارایی های مهاجران افغان در پاکستان. اما همانگونه که اشاره شد، نماینده ویژه وزارت خارجه قطر درباره چهارمین دور روند دوحه برای افغانستان با مقامهای سازمان ملل تبادل نظر کرده است که در این رابطه همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
گفتگوی مقامات قطری و نماینده سازمان ملل برای برگزاری دور چهارم نشست دوحه. وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه اعلام کرده که مقامات این کشور با جورج ادگانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، در پیوند به آمادگی‌ها برای برگزاری دور چهارم نشست دوحه دیدار و گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، این نشست به میزبانی قطر و زیر نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. در خبرنامه اما چیزی در مورد تاریخ دقیق برگزاری چهارمین نشست دوحه گفته نشده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در خصوص مسائل افغانستان هر نوع اقدام و هر نوع نشست مشترک قطر و ملل متحد مفیدت خاص و ویژه برای افغانستان داره، چون قطر در مسائل افغانستان زیر دخل است و امارات اسلامی و طالبان و برعلاوه نمایندگی سیاسی دفتر سیاسی هم در آنجا داره و ملل متحد با یک سازمان پذیرفته شده بین‌المللی و با اعتبار حقوقی اینا میتونن فیصله شرا مورد اعتماد باشن.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر برگزاری چهارمین نشست دوحه را برای پیدا کردن یک راه حل برای موضوعات مختلف افغانستان با حضور نماینده حکومت طالبان مهم می‌خوانند.
اما مسائل بنیادی افغانستان در قطر فیصله شده و میتواند رول عمده و اساسی در حالات و شرایط امروزی نیز ادا بکنه. جلسه چهارم قطر که نماینده امارت اسلامی افغانستان و تمام سازمان های بین المللی در آنجا دعوت شود.
گفتنیست که سه دور دیگر این نشست نیز به میزبانی قطر برگزار شد که در آن نمایندگان ویژه کشورها و سازمان های بین المللی اشتراک کرده بودند و در آخرین نشست این روند هم هیئت حکومت طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد حضور داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر انقلاب اسلامی: هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. ایران مسیر جایگزین برای تجارت افغانستان و هند و آماده سازی مقدمات چهارمین دور نشست دوحه درباره افغانستان. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها و در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی شنیدید، نماینده ویژه وزارت خارجه قطر درباره چهارمین دور روند دوحه برای افغانستان با مقام های سازمان ملل تبادل نظر کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد که فیصل بن عبدالله، نماینده ویژه این وزارتخانه، با جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، و اسکات اسمیت، مدیر امور سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، دیدار کرده است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های آقای افشار از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب آقای محمد داود افشار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، قرار هست که عبدالغنی برادر شرکت بکنه در نشست روسیه جهان اسلام در کازان روسیه و رسما دعوت شده از سوی روسیه. به همین بهانه میخواستیم چشماندازی داشته باشیم بر روابط افغانستان، این حکومت طالبان و کشور روسیه، اینکه شما در حال حاضر این روابط در چه سطحی تلقی میکنید و فکر میکنید که این گسترش روابط چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر حل و رفع بحران‌های فعلی که حکومت طالبان با آن درگیر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ایتان. به هر حال طالبان بعد از به قدرت رسیدن در 3-4 سال قبل تا کنون موفق نشده تا رسمیت پیدا بکنه در مجامع بین المللی و در بین کشورها، و تا حالا یک کشور هم به صورت رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته و این به عنوان یک معضل مهم فراروی عرصه حکمرانی و حکومتداری برای طالبان محسوب میشه. منتها با این حال بعضی از کشورها، خصوصا کشورهای منطقه، یک سری تعاملات غیر رسمی را با طالبان شروع کردن، سفرهای طالبان را به نوعی پذیرفتن. منتها در این بین ارتباط روسیه با طالبان خاص‌تر از بقیه هست. طالبان تقریبا اولین کشوری هست که مقامات طالبان یا طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کرده و زمینه را برای از این که بتانه طالبان را در آینده به رسمیت بشناسه فراهم ساخته. از این جهت طالبان با وجود فراز و فرودهایی که در روابط با روسیه داشتن، فکر میکنم که در بهترین موقعیت روابط دیپلماتیک نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه مواجه هستند.
جناب آقای افشار، قسمی که مطلع هستی، زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، هم اخیراً از مبارزات طالبان علیه داعش قدردانی کرده. با توجه به این اظهارات و صحبت‌ها، فکر می‌کنید که تا چه حد امکان داره که روسیه در آینده نزدیک طالبان را به رسمیت بشناسه؟
خب تعاملات روسیه و صحبت‌هایی که مقامات روسیه انجام میدن بیشتر تحت تأثیر اتفاقات جهانی است که در بحث اون رقابت‌های تعریف میشه که با آمریکایی‌ها دارن. روسیه در بحث اوکراین تنش‌های جدی با آمریکا داره. روسیه در منافع ژئوپلیتیک رقابت‌های دیرینه با آمریکا داره. از این جهت افغانستان به عنوان یک منطقه بسیار حساس و مهم همیشه مد نظر قدرت‌های شرقی و غربی بوده. روسیه میخواد که از قبل نزدیکی با طالبان به نوعی او رو هرچه بیشتر از آمریکایی‌ها و غربی‌ها دور بسازه و او رو به عنوان یک منطقه نفوذ برای خودش تبدیل بسازه، یعنی حکومت افغانستان را ترغیب کنه که به جای اعتماد به غربی ها بیشتر به کشورهای منطقه خصوصا به روسیه اعتماد کنند. ای که آیا روسیه موفق میشه که یا به سوی ای که او را به رسمیت رسمی بشناسه حکومت طالبان را، هنوز زوده برای از این، به خاطر که روسیه قطعا تا زمانی که نتونه یک تعداد کشورهای دیگر برای به رسمیت شناخته شدن با خودش همسو و هم نظر بسازه، بعید میدونم به تنهایی اقدام به رسمیت شناخته شدن طالبان کنه.
بفرمایید که در صورت به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه، با توجه به جایگاه روسیه در منطقه و همچنین در جهان، این به رسمیت شناسی چه تأثیر خواهد گذاشت بر روابط طالبان با کشورهای منطقه؟
خب در این شکی نیست که اگر روسیه طالبان رو به رسمیت بشناسه، یک فتح بابی میشه برای حکومت طالبان که میتونه راحت‌تر با کشورهای دیگه هم وارد تعامل بشه و اونا رو ترغیب بسازه که این حکومت به رسمیت بشناسه. منتهای مراتب منافع ملی هر کشورها مختلف با هم فرق میکنه و به این معنا هم نیست که در صورتی که طالبان حکومت طالبان رو بشناسن، سایر کشورها هم این به رسمیت شناختش عجله کنن. فکر میکنم که تا زمانی که طالبان یک سری زیرساخت های مهم را که از داخل نشأت میگیره، مثل توسعه آزادی های مدنی، به رسمیت شناخته شدن اقلیت ها، بحث حکومت فراگیر، تا اینا این زمینه ها را مساعد نسازه، هم برای روسیه سخت هست که این حکومت طالبان در به همین شکل و شمایل به رسمیت بشناسه و هم برای سایر کشورها.
موضوع دیگری که مطرح هست بحث همکاری روسیه با آمریکا در موضوع افغانستان هست که اخیراً زمیر کابلوف در مصاحبه با رسانه ریا نویسی روسیه گفته که اگر آمریکا بخواهد درباره وضعیت افغانستان راه حل‌های سیاسی و کمک‌های بشردوستانه به این کشور در نظر داشته باشه، میتونه با روسیه صحبت بکنه و روسیه مشکلی نداره و آماده همکاری در این زمینه با واشنگتن هست. در این ارتباط هم می‌خواستیم تحلیل شما رو داشته باشیم.
خب متأسفانه کشورهای غربی و شرقی مثل روسیه و آمریکا همیشه در طول چند دهه گذشته تصور میکنن که میتونن به اثر یک سری کشورهای دیگه از جمله افغانستان با هم دیگه معامله بکنن. این ظاهرن که روسیه هنوز هم ذهنش از این نگاه معامله گرایانه خالی نشده و همچنان در این توهم به سر میبره که یک بار دیگه میتونن در بحث معامله‌ای که با اوکراین در با آمریکا یا دارن میتونن افغانستان هم وچه معامله قرار بدن. من فکر میکنم که شاید دیگه مردم افغانستان اجازه را ندن بعد از تجربه های سنگینی که در طول 4-5 دهه گذشته داشتن. لازم هست که کشورهای بزرگ دنیا از جمله روسیه، آمریکا اینا به احترام بگذارن به رأی ملت ها و به جای از اینکه در غیاب ملت ها و سرنوشت این ملت ها از جمله افغانستان تصمیم بگیرن، اختیار را بگذارن برای مردم افغانستان تا بتونن نسبت به استقلال و حاکمیت خودشون تصمیم بگیرن.
محمد داوود افشار بود از آگاهان مسائل افغانستان و منطقه در گفتگو با همکار ما حسن‌زاده. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما به بهانه خیلی از اتفاقای زندگی ما، از خوشی و ناخوشی، تولد و مرگ، شروع و پایان هر چیز، همیشه دور هم جمع میشیم و مراسم میگیریم. شاید خیلی اوقات بر حسب وظیفه باشه و ناخوشایند، شاید خیلی اوقاتم بر اجبار باشه و خیلی اوقاتم از صمیم قلب. اولی رو میدانی که اونایی که به مراسم و مهمانی دعوت میشن و چه اونایی که ما را به مهمانی دعوت میکنن دنبال همدلی، همراهی و احترام هستن. پس چه خوب است که همیشه این رسم خوب از زنده نگه داریم و همدیگر را در بدترین و بهترین شرایط زندگی ما تنها نمانیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از ما کلانتر هستین خوبی تر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نه ستانه آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه کارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هنر از نظر صورت موسیقیه، از نظر احساس تئاتر، از نظر فشردگی و قوت تأثیر شعر، از نظر کمپوزیسیون فرم هیچ هنری به پای موسیقی نمیرسه، و از نظر انتقال احساس تئاتر از همه قوی تره، و از نظر اینکه در کمترین کلام گاهی اوقات یه بیت ممکنه یه آدمی رو نجات بده. یه دختری در یه جایی گیر کرده بود در جنگ جهانی دوم، نامه نوشت به پدرش که تو رو خدا به داد من برسی، من اینجا در یه فضای خیلی سختی هستم، چنین و چنان شکل و شکایت کرده بود. پدرش یه بیت شعر نوشت که Two men looked out of the prison bar. دو تا آدم از میله های زندان به بیرون نگاه کردن، یکی آسمان لاجوردین رو دید پر ستاره و یکی گلولای خیابان رو دید. گفت من این شعر اون دختر نقل کرده که من این وقتی به دستم رسید نامه، دیدم که بله میتونم اون بار نگاه بکنم. نگاه من عوض شد و در همون فضای سخت آنچنان لذتی بر خودم آفریدم، آنچنان خدمتی تونستم بکنم که حد و حصر نداره. یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود. اینی که شعر درجه خاص خودش داره، موسیقی همینطور، و ولی جوهر هر ستاش یونیکیه، یعنی هارمونی، ریتم و ملودی، هر سه اینا در هم ادغام میشه، میشه یک چیز. دو نفرم که با هم میخونن یک هارمونی ایجاد میشه، کل عالم یک گروه کوره در ستایش خداوند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و یک هارمونی اون کسانی که موسیقی می نویسن عالم رو در واقع میشنون، ترجمه میکنن سمفونی عالم رو. خود بتهوون گفت من دارم عالم رو، یونیورس رو دارم برای تو ترجمه میکنم، که این یک گوشه ای از اون چیزی که به گوش من رسیده دارم برات بیان میکنم. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو جرم و دم سرد میکشی، غلام آن کلمات هم که آتش افروزد. شعر خوب هم همینطوره، موسیقی خوب نیست که آدم گرم بکنه. غلام آن کلمات هم که آتش افروزد، نه آب سر زند در سخن بر آتش تیز. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی. خالیس اندرون تو از بند، این شرط اخلاقیشه، یعنی انسان باید خالی بشه از بندها، بند بکسل باش آزاد ای پسر، از بند خشم و بند شهوت و بند حرص و بند طمع آزاد بشه، از این بندها وقت بشن فوت بکنن توش. خالیس اندرون تو از بند، لاجرم خالی کننده دل و جان مشوشی. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هر کسی میشنوه، هر کسی از زن خود شد یار من، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدخالا شدم. هر کسی نقش معشوق خودشو میبینه. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هرچند امی تو، برای اینکه این قلم چیزی یاد نگرفته، این قلم نی امی هم هست، اصلا نوک نداره بنویسه. هرچند امی تو به معنی منقشی، ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ اون جان عالم و اون زیباروی مطلق که پشت پرده عالم پنهان شده، این در پرده موسیقی هم پنهان شده. یکی از پرده ها که پشت پرده است، میگن در پرده، حالی درون پرده بسی فتنه میرود. نمیبینی که این با اینکه پشت پرده است چقدر تو رو دگرگون میکنه؟ پس بدون اگه پرده رو بردن چه خبر میشه؟ تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنه؟
ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
مگی؟
قدرجان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
قدرجان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدرجان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چقدر است؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینید دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینید.
خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بگیرم دست و دامانم. امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت، با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت. غم پیچیده مردم چو گیسوی سیاه تو، غم پیچیده مردم چو گیسوی سیاه تو، پریشان زلف خود برچین زروی ماه تابانم، پریشان زلف خود برچین زروی ماه تابانم. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت، با امیده که بازایی بگیرم